بسم الله الرحمن الرحیم. فقه نکاح، دوشنبه پنجم آبان ماه 1404، استاد سید منذر حک.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه نکاح که بحث عقد رسید و درباره ارکان عقد و خصوصیات عقد که در عقد ازدواج مطرح شد، یکی از دیدگاه های مهم و قابل توجه فقهای شیعه و سنی، یعنی تمام فقها بلا خلاف اینطوری نقل کردن، بحث صیغه ازدواج بود در بحث ازدواج دائم و ازدواج موقت. و تو ازدواج موقت در نزد شیعه مطرحه، در نزد اهل سنت قصه درازی دارد و این قائل بودند که مجاز بوده، بعد نسخ شده یا تحریم شده. و در هر صورت با توجه به اینکه اونهایی که ازدواج را قبول کردند به عنوان یکی از شرطهای اساسی در صحت ازدواج، بحث عقد ازدواجه و در عقد هم اضافه بر اون رضا، رضایتمندی و اون اراده قلبی و انشاء صیغه نکاح بوده. بعد این بحث ما رو کشوند به این که خب اگر معاطات در معاملات مطرحه، در ازدواج معاطات راه داره یا راه نداره، که بعضی از فقها خواستن معاطات را توجیه کنند در ازدواج و به این معنا معاطات را توجیه کردن که ما احتیاج به مبرز اون اراده عقدیه و اون رضایتمندی و اون انشاء عقد ازدواج که با لفظ میشه، به جای لفظ ما میتونیم فعلی را تصور کنیم یا افعالی که حاکی از اون اراده عقدیه باشد. این افعال اگر مبرز باشن و دلالتشون روشن باشه که اراده ازدواج نه چیز دیگر، چرا نمیتوانند اینها جایگزین لفظ باشن؟ دو موردی اشاره کردیم، مثل اشاره اخرس و انسانی که لال هست و با بر اساس اینکه حرکاتی که از او صادر میشه میتونه مفهمه و جایگزین اون لفظ باشه. خب این یک مورد. یک مورد دیگر، اگر اعمال و رفتار و حرکات طوری باشه که لفظ نباشه، فعل باشه، ولی اون فعل فعلی باشه که گویای اراده ازدواج باشه، یعنی مقدمات را طوری چیده شود که غیر از اراده ازدواج معنای دیگری مطرح نباشه و مفهوم نباشه، یعنی با این شرایط. این برخی از این فقها که به چنین گرایشی پیدا کردن، ظاهراً باید چنین مطلبی را خواسته باشند، یعنی فعل حاکی از اون قصد و اراده جدیه باشه و انشاء باید باشه در عقد ازدواج. انشاء شرطه. خب این انشاء و انشاء عقد باید به یک علامتی و مثال بعضی ها میزنن که در بعضی از اقوام یا در بعضی از ملل یک اشاره عرفی دارن که مفهم ازدواجه. مثلا اون عاقد می آید و سر این دو فرد را، مرد و زن را، به هم می کوبد، مثلا به عنوان اون اینکه اگر این علامت و این فعل انجام شد، یعنی این ازدواج انجام شده. خب سوال راجع به همین، یعنی عرفهایی که مستقر شده بر علائمی که اون علائم جز ازدواج معنا نداره. یا مثال بزنیم، حالا بعضی ها میان حلقه میپوشن، حلقه به هم دیگر میدن و این حلقه دادن حلقه ازدواج باشه و این حلقه رو به روش خاص میپوشن مثلا، و خیلی از این نمونه هایی میشه بیان کرد که اون اراده، اون انشاء را با فعل به جای لفظ میخواهند ایجاد کنند. خب این تبیین اصل مسئله بود. در اینجا ما یکی از تصورهای قابل مناقشه رو مطرح کردیم که بعضی ها گفته بودن فارق بین ازدواج و نکاح با سفاح و زنا همین لفظه، یعنی اگر لفظ نبود این سفاح و زناست، که این را گفتیم آیت الله حکیم رد کردن، فرمودن که این تصور غیر درستیه. اونی که فارق اساسی بین ازدواج و سفاح هست، نکاح و سفاح، در نکاح اراده زوجیه، اراده ایجاد رابطه زوجیت مطرحه، ولی در سفاح این اراده ایجاد رابطه زوجیت مطرح نیست. خب ما این را هم تأیید کردیم و گفتیم که چون در عقد، در ارکان عقد، یکی از ارکان عقد موضوع عقده، موضوع عقد ازدواجه، اگر این موضوع مطرح نباشه خب اینجاست که ازدواجی نخواهد بود و این مصداق سفاح و زنا خواهد بود. اگر مصداق ازدواج بخواهد باشد، بعد این ازدواج انشاء شود، یعنی این رابطه زوجیت انشاء شود. این دوتا رو میگفتن. پس رابطه زوجیت موضوع اصلیه در بحث نکاح، و خروج از این رابطه زوجیت میشه اون سفاح و زنا. در یک جلسه دیگری که داشتیم بحث میکردیم راجع به اون سنت‌های الهی که در تشکیل خانواده مطرح هست، این به عنوان یک سنت لایتغییر الهی عنوان شده که قرآن کریم روی اون مانور داده، اون رابطه زوجیت، این رابطه زوجیت چه چیزی را به بار میاره؟ رابطه زوجیت وظائفی و حقوقی را به بار میاره. اگر رابطه زوجیت باشه میافتیم در بحث مسئولیت پذیری زوجین نسبت به مراعات شؤون این رابطه. مراعات شؤون رابطه زوجیت وظائفی و حقوقی را به بار می آورد. پس در بحث ازدواج مجموعه از وظائف و حقوق مطرح خواهند بود، و روایاتی هم که می آید و بحث سفاح و زنا را نهی می کنه و بحث اختلاط میاه و اختلاط انساب و امثال اینها را میاره، در حقیقت داره اشاره می کنه به این که در سفاح هیچ چیزی قابل تشخیص نخواهد بود، در نتیجه نمی شود این حقوق و وظائف را مطرح کرد و به اونها عمل کرد. به عبارت دیگر می خواهیم بریم رو در عمق این رابطه زوجیت، چرا در سفاح رابطه زوجیت اونجا مطرح نیست، و اگر مطرح نبود در حقیقت اونجا تعهداتی وجود نخواهد، تعهدات شرعی و قانونی وجود نداره، و این عدم تعهد است که انسان را از اون انسان سالم بودن دور میکنه. به بار دیگر اگر میخواییم بگیم به علت العلل بخواییم بریم مراجعه کنیم که چرا زوجیت عنوان شده و برای زوجیت احکامی و حقوقی تعیین شده، و این احکام و حقوق که میاد این رابطه را نظاممند و قانونمند میکنه، و در نتیجه تمام اون روند زندگی انسان که بر اساس نسب و سبب
در قرآن طراحی شده شکل و مسیر طبیعی و منطقی پیدا میکنه و در نتیجه جامعه از این آفت بیمسئولیتی و آفت قانون گریزی و خلاصه آفت شلوغ بودن و بی نظم بودن و بی قانون بودن که انسان را در حقیقت از انسان بودن مسخ میکنه. قرآن صریحا میفرماید تلک حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. حدود الهی انسان را منضبط میکنه و انسان را قانونمند میکنه. وقتی قانونمند کرد انسان به خودش دیگه ظلم نخواهد کرد، یعنی به بار دیگر اون قسط و عدلی که قرآن برای نظام انسانی خواسته اون قسط و عدل تحقق پیدا، یعنی بستر اون قسط و عدل تحقق پیدا میکنه. اگر این بحث ازدواج را ما برداریم که حدود صغور داره و انسان بیفته در گردونه بی قانونی و بی انضباطی، از انسان بودن بیرون میاد و مسخ میشه. پس یک فلسفه عمیقی پشت سر این بحث ازدواج و احکام ازدواج نهفته است که به تعبیر خدا در سوره مبارکه نساء یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا و کثیرا و نساء و اتقوا الله. دوبار تقوا رو آورده، یکی قبل از ازدواج یکی بعد از ازدواج. پیامبر هم فرمودن دو تا تقوا ما داریم، با ازدواج بخشی از تقوا فراهم میشه، بعد از ازدواج هم بخشی از تقوا میماند که باید این ازدواج کمک میکند این انسان را به اون به تقوا رسیدن، باید مراعات کنه این انسان. فلیتق الله فی النصف الاخر. پس ازدواج موضوعیت داره، یا ازدواج بگیم طریقیت داره برای اینکه انسان قانونمند و منضبط بشه، و هر گونه رابطه ای که از این قانونمداری و قانونمندی انسان را دور کنه این میشه خلاف اصل. به همین خاطر تو اون بحث استنباط که در بحث قبل اشاره کردیم، دانستن این اصل تلک حدود الله فلا تعتدوها من تعد حدود الله فقد ظلم نفسه چقدر مؤثر خواهد بود در استنباط احکام، که فقیه باید به حدود الله باید دسترسی پیدا کنه تا تشخیص این حدود او را در عمل به این حدود کمک کنه، وگرنه اگر نتوانست این حدود را تشخیص بده این فقیه ممکنه مثل هم بحث حیل ربا که امام خمینی رحمت الله به شدت با اون مخالف است، چون حیل ربا میگوید ربا را به گونه دیگر به مثل یعنی ما دور داریم میزنیم قانون خدا را، و دور زدن قانون خدا کاری که بنی اسرائیل انجام دادن و لقد چی الذين اعتدوا منكم فصدقون قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، شما بوزینه ای بیش نخواهید بود. در اینجا دارید قانون خدا و حرام خدا را دور میزنید. پس نباید فقیه اگر اینها را متوجه باشد دیگه هیچ وقت سراغ حیل ربا یا حیل مثلا تحلیل یک حرام را نخواهد دنبال کرد و اجازه نخواهد داد و دقیق خواهد بود در این که چنین اتفاقی نیفتد. ولذا در بحث ازدواج هم این نکته بسیار مهم خواهد بود، مبادا ما در گردونه زنا و سفاح به عنوان ازدواج معاتاتی و موقت بیفتیم. این مسئله ایست که بسیار مهمه و بعضی ها میرن سراغ ظواهر الفاظ، ظواهر الفاظ بعضی از روایات و از اون نکات اصلی که پشتوانه این روایات هست اونا رو نمیبینن و گرفتار یک چنین مخمصه ای میشوند. امیدواریم خداوند متعال ما را در امان قرار بدهد از گرفتار شدن به چنین استنباطایی. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، صلی الله علی محمد و آل محمد و آله.